بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یکی از نمایندگان مجلس افغانستان ترور شد. پیمان ناتو با افزایش بودجه و پرسنل خود برای مقابله با طالبان در افغانستان موافقت کرد. ایران خواستار برکناری رئیس بخش امور جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. ساعت 19. سلام شنوندگان عزیز. شامگاه روز جمعه شما بخیر. امیدواریم که در این روز آخر هفته اوقات خوشی داشته باشید و خوشحالیم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز ششم بهمن ماه 1385 و 26 ژانویه 2007 میلادی است. شیرین فامیلی هستم و در 30 دقیقه آینده با گزارش‌هایی از رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما پیش از اینکه این گزارش‌ها را بشنویم، گزیده مهمترین خبرها را از حمید فاطمی می‌شنویم. عصر شما بخیر آقای فاطمی.
عصر شما هم بخیر خانم فامیلی. با درود بر همه شنوندگان عزیز، خبرها را با گزارش‌های از افغانستان آغاز می‌کنیم. پلیس افغانستان می‌گوید مولوی اسلام محمدی، یکی از نمایندگان مجلس این کشور، پیش از ظهر جمعه در حال رفتن برای نماز در نزدیکی خانه اش به ضرب گلوله فردی ناشناس کشته شد. مولوی اسلام محمدی از نمایندگان ولایت سمنگان در شمال افغانستان بود و در دوران حکومت طالبان هم به عنوان والی ولایت بامیان در مرکز افغانستان به کار گماشته شده بود. وزیران امور خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در نشست خود در بروکسل اعلام کردند که با افزایش بودجه و نیروهای این پیمان در افغانستان و همچنین از طریق کمک به برنامه‌های آموزشی نظامیان و غیر نظامیان افغان به مقابله با حملات طالبان می‌روند. سخنگوی ناتو در بروکسل همچنین گفت آمریکا وعده داده است نزدیک به 11 میلیارد دلار در ظرف 2 سال آینده به افغانستان کمک رساند و دوره خدمت شماری از سربازانش را در این کشور تمدید کند. سخنگوی ناتو افزود نیروهای تازه نفس نیز به افغانستان اعزام خواهند شد، اما وی از دادن رقم در این مورد خودداری کرد. در همین حال اتحادیه اروپا هم اعلام کرده است که کمک‌هایی به ارزش 775 میلیون دلار در طی 3 سال آینده برای افغانستان در نظر گرفته است. و اما خبر دیگری از افغانستان، حامد کرزی و زینت همسر او دیشب صاحب اولین فرزند خود شدند. زینت کرزی که پزشک متخصص زنان و زایمان است، 7 سال پیش با حامد کرزی ازدواج کرد. خانم و آقای کرزی اسم پدر خود را میرویس گذاشتند. به گفته یکی از دیپلمات‌های نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به این آژانس خواستار شده است که کریس شارلیه، رئیس بخش بازرسی‌های هسته‌ای ایران، از فهرست بازرسان حذف شود و هیچ گونه دخالتی در پرونده هسته‌ای ایران نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کریس شارلیه بلژیکی است و جمهوری اسلامی پارسال او را از سفر به ایران منع کرده بود. ایران در نامه خود به آژانس آقای شارلیه را به اعتماد شکنی متهم کرده است. یک دیپلمات ایرانی به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفت این بازرس اخبار محرمانه هسته‌ای ایران را که باید بین تهران و آژانس حفظ شود در اختیار کشورهای ناصالح و رسانه‌های آن کشورها قرار می‌دهد. به گفته دیپلمات‌ها در وین، ایران همچنین بازرسانی را که شهروند یکی از کشورهای حامی تحریم ایران هستند ممنوع الورود کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با غیرعادی خواندن شرایط امروز جمهوری اسلامی گفت در این شرایط باید آگاهانه عمل کرد و از حرکت‌های نسنجیده پرهیز کرد و امکانات را به درستی تنظیم نمود. آقای رفسنجانی همچنین موضع‌گیری‌های بین‌المللی بر ضد برنامه هسته‌ای ایران را جنگ روانی خواند و گفت باید با انجام کارهای بزرگ مانند حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن ماه این جنگ روانی را به دشمنان برگرداند. مسئولان تبلیغات جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر از تدارک برنامه‌های وسیعی مانند اجرای سمفونی هسته‌ای 22 بهمن در میدان آزادی تهران خبر دادند. خانم فامیلی،
با تشکر از حمید فاطمی که گزیده از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در مجله شامگاهی این گزارش ها را خواهید شنید. تقاضای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برکناری رئیس بخش بازرسی های امور جمهوری اسلامی از این آژانس. انعکاس افزایش روزافزون و سریع گرانی در ایران در رسانه های داخلی و واکنش رئیس جمهوری اسلامی به آن. مهمترین تحولات ایران در هفته‌ای که گذشت. بخش دیگری از سلسله برنامه چهار انقلاب اما بدون خونریزی و خبرهای ورزشی را هم خواهید شنید. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، ایران خواستار برکناری رئیس بخش امور جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است. به گفته یکی از دیپلمات‌های نزدیک به آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به این آژانس خواستار آن شده است که کریس شارلیه، رئیس بخش بازرسی‌های هسته‌ای ایران، از فهرست بازرسان حذف شود و هیچ گونه دخالتی در پرونده هسته‌ای ایران نداشته باشد. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
کریس شارلیه بلژیکیست و جمهوری اسلامی پارسال او را از سفر به ایران منع کرده بود. دولت ایران در نامه خود به آژانس آقای شارلیه را به اعتماد شکنی متهم کرده است. یک دیپلمات ایرانی به خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفت این بازرس اخبار محرمانه هسته‌ای ایران را که باید بین تهران و آژانس حفظ شود در اختیار کشورهای به گفته او ناصالح و رسانه‌های آنها قرار می‌داد. پیش از این نیز دولت ایران از ورود 38 بازرس آژانس به آن کشور جلوگیری کرده بود. آیا این اقدام دولت ایران با تعهداتش در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مغایرت ندارد؟ این پرسش را با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد در میان می‌گذاریم.
نه، مغایرتی نداره، به دلیل اینکه در داخل این پیمان پیش بینی شده که تمام اعضای این پیمان موظفند تک به تک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرارداد دو جانبه‌ای ببندند و در اون قرارداد دو جانبه که هدفش نظارت بر اجرای دقیق پیمان در کشورهای عضو باشه و در ایران اون رو به پادمان اجرایی ترجمه کردند، در اون قرارداد تاکید و ذکر میشه که چه تعداد بازرس تحت چه شرایطی میتونند از تأسیسات اتمی کشور عضو دیدار بکنند. در داخل این پیمان دو جانبه، البته به کشورهای عضو این امکان رو دادن که در مورد ملیت این بازرسایی که میان، در مورد تعدادشون، در مورد زمان تقاضای ویزا و جزئیات دیگه اظهار نظر بکنن، یعنی اختیاراتی به دولت‌های عضو داده شده و به همین دلیلم ایران این 38 نفر رو که قبول نکرده در داخل این پادمان اجرایی است و خلاف مقررات پیمان نیست.
به گفته دیپلمات‌ها در وین، دولت ایران همچنین بازرسانی را که شهروند یکی از کشورهای حامی تحریم آن کشور هستند ممنوع الورود کرده است. این اقدامات دولت ایران به نگرانی‌های جامعه جهانی دامن زده و این پرسش را پیش آورده است که تقریباً یک ماه پس از ضرب الاجل دو ماهه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای همکاری کامل با آژانس به ایران داده است، جلوگیری از ورود بازرسان نوعی لجبازی با آژانس و شورای امنیت به شمار نمی رود؟
ممکنه اینجور تعبیر بشه و از همه مهمتر به نظر من یک اشاره کاملا روشن سیاسی است از جانب ایران که ناراضی است از تصمیم شورای امنیت و به این صورت هم باید تلقی بشه، یعنی عواقب حقوقی نخواهد داشت بلکه عواقب سیاسی خواهد داشت. شرایط ایران رو در داخل شورای امنیت طبعا مشکل تر میکنه، جو داخل شورای امنیت رو علیه ایران قوی تر خواهد کرد، ولی کار غیرقانونی صورت نگرفته.
سعید محمودی بود، استاد حقوق بین الملل در سوئد. در همین حال محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در اجلاس داووس در سوئیس گفت تنها راه پایان دادن به اختلافها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به کارگیری دیپلماسی است.
گزارشی بود از آرمان مصطفی. و اما همچنان درباره رویدادهای ایران، گزارش رسانه‌ها در ایران حکایت از افزایش روزافزون و سریع گرانی است، اما در واکنش به این گزارش‌ها و نیز انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از موج گرانی‌ها در ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی عملکرد مطبوعات و نیز دولت‌های گذشته را نتیجه آن دانسته است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری کار ایلنا امروز جمعه در گزارشی نوشت وضعیت نابسامان قیمت کالاهای مصرفی در بازار همچنان ادامه دارد و پیشبینی فروشندگان حاکی از افزایش قیمت برخی کالاهای مورد نیاز نظیر حبوبات، روغن، گوشت قرمز و سبزی به دلیل فرارسیدن ماه محرم است. خبرگزاری ایلنا با طرح این پرسش که چرا سیاست تنظیم بازار و مدیریت دولتی نتوانسته است به کنترل قیمت‌ها منتهی شود، افزوده است بروز تشنج‌ها در بازار کالاهای مصرفی سبب شده است تا سر نخ کلاف کنترل قیمت‌ها از دست دولت خارج و حتی عملکرد برخی رسانه‌ها عامل موج شدید گرانی‌ها از سوی دولت مطرح شود. بر اساس این گزارش، قیمت انواع حبوبات نسبت به ماه گذشته 20% افزایش یافته است، به طوری که قیمت هر کیلوگرم لپه از 1200 به 1800 تا 2000 تومان افزایش یافته است. همچنین انواع لوبیا از 1000 تا 1500 تومان، عدس 1300 تومان و لپه 1800 تا 2000 تومان در هر کیلوگرم در مغازه های سطح شهر تهران به فروش می رسند. در این حال قیمت روغن در فروشگاه ها با 20% افزایش نسبت به ماه گذشته عرضه می شود. به علاوه سیب زمینی تا کیلوی 800 تا 850 تومان و گوشت تا 6000 تومان در هر کیلوگرم افزایش قیمت داشتند. این در حالی است که پیش بینی می شود تا انتهای سال جاری قیمت هر کیلوگرم گوشت به 8000 تومان افزایش یابد. در این میان افزایش گسترده و همه جانبه قیمت کالاهای مصرفی مورد استفاده عموم مردم در ماه‌های اخیر و نارضایتی آنان انعکاس گسترده‌ای در مطبوعات و نیز مجلس شورای اسلامی داشته است. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و برخی از وزیران او گرانی را نتیجه عملکرد دولت‌های قبلی و نیز عملکرد مطبوعات دانستند. محمود احمدی نژاد در انکار گرانی در ایران تا آنجا پیش رفت که هنگام انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از گرانی‌های اخیر به خصوص قیمت 3000 تومانی گوجه فرنگی به نمایندگان توصیه کرد که گوجه فرنگی را با قیمت کیلویی 1200 تومان از نزدیک منزل او در نارمک خریداری کنند. همزمان با موج گرانی در ایران، خبرگزاری فارس به نقل از یک نماینده مجلس شورای اسلامی نوشت که بر اساس بودجه پیشنهادی دولت محمود احمدی نژاد برای سال 1386 خورشیدی، امکان افزایش حقوق کارکنان دولت از ابتدای فروردین سال 1386 وجود ندارد و تا 6 ماه آینده نمیتوان تغییری در وضعیت حقوق کارکنان دولت ایجاد کرد.
بهروز کارونی گزارش میداد. شنونده یه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیای داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
وبسایت رادیو فردا
رادیو فردا دات کام.
ساعت 19:13:10. خوشحالیم از این که شنونده رادیو فردا هستید. در نخستین هفته بهمن ماه 1385 کماکان تحولات مربوط به برنامه اتمی ایران صدر نشین خبرهای رسانه‌های داخلی و خارجی بود. نیوشا بغراتی مروری دارد بر رویدادهای مهم هفته‌ای که گذشت.
از جمعه تا جمعه
در یک هفته‌ای که گذشت، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای خواهان اجرای کامل تحریم‌های قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه ایران شدند. این اقدام اتحادیه اروپا اگرچه به خودی خود حاکی از اتخاذ تصمیمی جدید نبود، اما به مثابه مهر تاییدی بر جدیت و همصدایی کشورهای غربی علیه فعالیت‌های اتمی تهران نگریسته شد. در همین حال و در همان روز دوشنبه، جمهوری اسلامی اعلام کرد که از ورود 38 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران جلوگیری کرده است. این اقدام اگرچه با توجه به حق کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی مبنی بر تعیین زمان و نحوه بازرسی‌ها خلاف قوانین بین‌المللی نیست، اما از دید ناظران سیاسی در شرایطی که حساس توصیف می‌شود به نفع سیاست‌های اتمی تهران نخواهد بود. یک روز پس از اعلام ممنوعیت ورود بازرسان، غلام حسین الهام سخنگوی دولت گفت ایران مشکلی با آژانس ندارد و فعالیت‌های آن در کشور ادامه می‌یابد. و در پایان هفته آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار رفع ممنوعیت ورود از 38 بازرس این آژانس شد. در هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از آمریکا به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. مبنای این شکایت دستگیر شدن 5 ایرانی در اربیل عراق توسط نیروهای آمریکایی طی هفته‌های گذشته بود. در حالی که تهران اصرار دارد این 5 ایرانی دیپلمات و ساختمان تحت حمله نیروهای آمریکایی کنسولگری جمهوری اسلامی در اربیل بوده، آمریکا میگوید که دستگیر شدگان نیروهای سپاه پاسداران بودند. در همین حال امروز جمعه روزنامه واشنگتن پست نوشت که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به سربازان آمریکایی در عراق اجازه داده است مأموران ایرانی فعال در این کشور را هدف گلوله قرار دهند. در هفته‌ای که گذشت بار دیگر زمزمه‌ای از احتمال حمله آمریکا به ایران شنیده شد، این بار از تحلیلگر ارشد پیشین وزارت خارجه آمریکا وین وایت. آقای وایت گفت این حمله که طرحش را به شخص دیده است محدود به تأسیسات اتمی نخواهد بود و هدفهای گسترده تری را زیر آتش خواهد گرفت. در پی این خبر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هفته گذشته با برگزاری مانوری 5 روزه در نزدیکی شهر گرمسار دست به آزمایش 2 موشک کوتاه برد ساخت ایران با نامهای زلزال و فجر 5 زد. و در حیطه دیگر خبرهای نظامی مسکو اعلام کرد که تحویل سیستم‌های پیشرفته ضد موشکی تور M1 را به ایران تکمیل کرده است. این قرارداد تسلیحاتی مورد انتقاد اسرائیل و آمریکا قرار دارد. در حالی که دولت محمود احمدی نژاد بدون هیچ انعطافی در سیاست‌های بین‌المللی بر راهبردهای خود تأکید می‌ورزد، گمانه‌زنی‌ها بر سر احتمال تشکیل و قدرت‌گیری ائتلافی از محافظه‌کاران میانه و اصلاح طلبان در تقابل با دولت فعلی افزایش یافته است. در هفته‌ای که گذشت 2 خبر عمده به وجود احتمالاتی مبنی بر پررنگ شدن نقش رؤوس این دو جناح در سیاست‌های کلان دامن زد. نخست سفر محمد خاتمی سلف محمود احمدی نژاد به داووس سوئیس برای شرکت در اجلاس جهانی اقتصاد به نمایندگی از ایران و دیگر دیدار بیش از 100 نماینده مجلس با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای خاتمی در داووس همچون همیشه با اظهارات خود چهره منعطف‌تری از جمهوری اسلامی را در جمع بلند پایگان جهانی به نمایش نهاد و 100 نماینده مجلس نیز در دیدار با آقای رفسنجانی با ابراز نگرانی از روند پرونده هسته‌ای خواهان دخالت او در این پرونده شدند. به گفته اکبر هاشمی رفسنجانی، رهبر جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به این موضع دولت که خطری متوجه ایران نیست، گفته از تهدیدات جدی است. به نقل از خبرگزاری آفتاب، نزدیک به حسن روحانی. اما در پنجمین هفته از زمستان 85 کارنامه ایران در زمینه حقوق بشر کماکان در نزد مدافعان آن سیاه باقی ماند. روز چهارشنبه 4 نفر دیگر از متهمان بمبگذاری‌های سال گذشته اهواز به دار آویخته شدند. اقدامی که اعتراض بزرگترین نهاد مستقل دفاع از حقوق بشر جهان عفو بین الملل را به دنبال داشت. تا کنون 9 نفر از متهمین این بمبگذاری در پی جلسات غیرعلنی دادگاه اعدام شدند. از سوی دیگر خانواده علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار دربند نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواهان رسیدگی به پرونده وی شده و از قول او اعلام داشتند که اگر هرچه زودتر وضعیتش روشن نشود دست به اعتصاب قضا خواهد زد. آقای فرح‌بخش 2 ماه پیش در بازگشت از کنفرانسی در تایلند بدون اعلام اتهام دستگیر شد. گزارشگران بدون مرز و دیگر نهادهای دفاع از آزادی بیان خواستار آزادی او شدند.
برنامه از جمعه تا جمعه را شنیدید با بخش 22 برنامه 4 انقلاب، اما بدون خونریزی مجله شامگاهی را ادامه می دهیم.
مخمل گل سرخ لاله
نارنجی.
چهار انقلاب اما بی خون ریزی، همراه علیرضا طاهری.
در اوج تظاهرات آزادی خواهان و هواداران آزادی به سود ویکتور یوشنکو نامزدشان در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، نظام حاکم بر آن کشور نیز کوشید تا با برپا کردن تظاهراتی به سود ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر وقت، اعتراض گسترده مردم به نتیجه دور دوم انتخابات را کمرنگ جلوه دهد. اما این بار شور آزادی خواهی اکثریت شرکت کنندگان در انقلاب نارنجی ژرف‌تر از آن بود که خیابانها را خالی و در اختیار شرکت کنندگان در تظاهرات فرمایشی و حکومتی بگذارند. حکومت طرفدار حفظ وضع موجود هزاران تن را بسیج کرد و از گوشه و کنار اوکراین به پایتخت آورد تا به سود ویکتور یانوکوویچ فریاد سر دهند. اما با حضور انبوه اوکراینی های تشنه آزادی و مردم سالاری، تنها حاصل این نمایش دولتی برجسته کردن شمار اندک هواداران یانوکوویچ در برابر انبوه دوستداران یوشنکو. این اختلاف را بیش از هر چیز موج خوردن رنگ نارنجی، رنگ مظهر آزادی خواهی در کیف به نمایش می گذاشت. استیوارت هنزل، کارشناس نشریه تخصصی اکانومیست اینتلیجنس یونیت چاپ لندن، در بررسی آنچه در یک ماهی نخست اعتراضات گسترده در اوکراین روی داد، این رویدادها را دور از انتظار ارزیابی کرد.
با توجه به آنچه در یک ماه گذشته اتفاق افتاد، واقعا به سختی می شود تصور کرد که مردم به طرف نوع دولتی برگردند که تاکنون بر سر کار بوده است. به نظر می رسد که اوکراین از نقطه عطفی خاص گذشته است.
با گذشتن از همین نقطه عطف و لحظه تاریخ ساز، اعتراض به تقلبات گسترده در دور دوم انتخابات به سود نامزد جناح اقتدارگرای حاکم بر اوکراین دامنه بیشتری یافت. سرانجام دیوان عالی کشور اوکراین بن‌بست سیاسی در آن کشور را از میان برداشت و رأی داد که با توجه به گستردگی تقلبات در دور دوم انتخابات، به هیچ روی نمیتواند بر نتیجه آن انتخابات مهر تایید بزند و نامزده جناح اقتدارگرای حاکم ویکتور یانوکوویچ را روانه کاخ ریاست جمهوری کند.
چهار انقلاب اما بیخونریزی.
دیوان عالی کشور به عنوان راه رفع بن‌بست سیاسی در اوکراین پیشنهاد کرد که رأی‌گیری برای تعیین ریاست آینده جمهوری در آن کشور روز 26 دسامبر بار دیگر برگزار شود. دیوان عالی کشور در حالی چنین رأی داد که هواداران ویکتور یانوکوویچ نامزد جناح حاکم از برگزاری مجدد کل انتخابات پشتیبانی می‌کردند، نه از برگزاری مجدد دور دوم آن. در پی صدور حکم دیوان عالی کشور در این زمینه، همه چیز حکایت از آن داشت که ویکتور یوشنکو نامزد متمایل به غرب سرانجام در تجدید دور دوم انتخابات مزه شیرین پیروزی را خواهد چشید. اما پیشبینی قاطع درباره نتیجه تجدید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین هنوز ممکن نبود. استیوارت هنزل، کارشناس مسائل اوکراین در لندن، تاکید میکند که در اوکراین حضور مردم معترض و آزادی خواه در گیرودار انقلاب نارنجی بی سابقه است.
ببینید، آنچه در اوکراین میگذرد تا امروز سابقه ندارد که کسی شبیه آن را در اینجا دیده باشد. مردمی که 4 سال پیش در آخرین باری که لئونید کوچما با اتهاماتی خیلی شدید درباره سوء استفاده از قدرت روبرو شد به خیابان‌ها ریختند، شمارشان اصلاً قابل قیاس با مردمی که امروز به خیابان‌ها سرازیر شده‌اند نیست. 4 سال پیش شمار اجتماع کنندگان در هر تظاهرات حد اکثر 10,000 to 20,000 نفر بود.
از سوی دیگر الکساندر سوشکو، مدیر یکی از کانون‌های اندیشه ورزی و اندیشه پردازی در کیف پایتخت، در اوج انقلاب نارنجی پایان دورانی از حکومت‌های خودمحور و اقتدارگرا در اوکراین را نوید داد و یادآور شد که بازگشت به دوران چنین حکومت‌های دیگر ناممکن است.
بازگشت به گذشته، اگر همه چیز صرفا منازعی میان نخبگان می بود، اگر یوشچنکوی با یانوکوویچی مرافعه می داشت و بعد همه چیز آرام می شد، آن وقت بازگشت هم ممکن می بود. اما امروز روشن است که ما با منازعی میان نخبگان حاکم روبرو نیستیم. جامعه به روشنی نشان داده است که چه چیزی را نخواهد پذیرفت.
جامعه اوکراین حکومت به سبک گذشته را طرد کرده بود و به هیچ روی آمادگی تکرار آن را نداشت. واقعیت در مناظری تلویزیونی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بازتاب یافت. در مناظره ویکتور یانوکوویچ، نامزد محافظه‌کاران اقتدارگرا، و از سوی دیگر ویکتور یوشنکو، رهبر انقلاب نارنجی. در ادامه این رشته برنامه‌ها به همین رویارویی می‌پردازیم.
4 انقلاب اما بیخون ریزی.
و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نوبت رسیده است به ورزش دوستان. فریبرز غریب مروری دارد بر مهمترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
در ادامه هفته 16 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، عصر امروز تیم سایپا با پیروزی 1-0 بر میزبانش فجر شیراز جای خود را در صدر جدول رده‌بندی محکم‌تر کرد. در سایر دیدارهای امروز استقلال تهران تیم دوم جدول در اصفهان و در مقابل تیم ذوب‌آهن با نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد. پاس در ورزشگاه بدون تماشاگر شهر کرمان با 1 گل تیم مصر را مغلوب کرد. سباباتچی با همین نتیجه از صد استقلال اهواز گذشت. ملوان بندر انزلی با 2 گل مغلوب سپاهان اصفهان شد. دیدار تیم‌های راه‌آهن با برق شیراز در شهرک اکباتان تهران با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید و فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی اهواز 1-0 در مقابل پیکان شکست خورد تا همچنان فانوس به دست در ته جدول رده‌بندی باقی بماند. در پایان هفته 16 تیم سایپا با کسب 37 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. استقلال تهران با 31 امتیاز در مکان دوم است. سپاهان با 26 امتیاز در ردیف سوم قرار گرفت و تیم‌های پرسپولیس، ابومسلم خراسان، پیکان تهران و استقلال اهواز با 25 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل به ترتیب در مکان‌های 4 تا 7 جای گرفتند. دور رفت از مسابقات فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان بعد از 1 تعطیلی 40 روزه امشب با برگزاری 1 دیدار آغاز می شود که تیان تیم بورسیا دورتموند در ورزشگاه خانگیش میزبان بایر مونیخ است. به گزارش کانال تلویزیونی ورزش آلمان DSF، نام علی کریمی بازیکن ایرانی بایر مونیخ در فهرست ذخیره های این تیم قرار دارد. ادامه این بازی‌ها روز شنبه و 1 شنبه پیگیری می‌شود که طی چند مسابقه مهم، روز شنبه هامبورگ تیم مهدی مهدوی‌کیا به دیدار آرمینیا بیلفلد می‌رود و روز 1 شنبه هانوفر تیم وحید هاشمیان میهمان تیم صدر جدولی وردر برمن خواهد بود. دومین دیدار از دور نیمه نهایی رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا در قسمت مردان امروز برگزار شد که طی آن فرناندو گونزالس از شیلی در 3 ست و با نتایج 6-1، 6-3 و 6-1 تامیهاس آلمانی را شکست داد و در بازی نهایی حریف روژه فدرر از سوئیس و قهرمان سال پیش این تورنمنت شد. در قسمت زنان هم ماریا شاراپووا از روسیه 2-0 کیم کلیسترز از بلژیک را مغلوب کرد تا در فینال به مصاف سرینا ویلیامز از آمریکا برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در لحظات پایانی مجله شامگاهی نگاهی میاندازیم به سرخط چند خبر مهم. یکی از نمایندگان مجلسان ترور شد. پیمان ناتو با افزایش بودجه و پرسنل خود برای مقابله با طالبان در افغانستان موافقت کرد. ایران خواستار برکناری رئیس بخش امور جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. مجله شامگاهی را می‌بندیم و به اتفاق همکارانم در این مجله به شما خدا نگهدار می‌گوییم، اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبر.